صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل اول.
داستان بهنام. نویسنده داوود امیریان. ناشر انتشارات شاهد. راوی مهیار مهرتاش. کارگردان تصویری میثم جزی. صدا بردار زهره محمدی. تهیه کننده محمد شکری. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا.
مجید دستانش را دور دهان کاسه کرد و رو به پنجره طبقه بالا فریاد کشید.
سالی زود باش، دیر شد.
صالح سر از پنجره بیرون آورد. در حال پوشیدن پیراهنش بود. گفت
الان میام، صبر کن.
مجید به دیوار تکیه داد. عصر بود و نسیم خنکی از طرف کارون میوزید. نور زرد خورشید بر لبه کوچه پهن شده و سایه ها کش می آمد. صالح آمد. با مجید دست داد و راه افتادند. ساک ورزشی بر دوش انداخته بودند. به طرف ورزشگاه می رفتند و درباره مسابقه کشتی قهرمانی استان که تا چند روز دیگر در ورزشگاه خرمشهر برگزار می شد صحبت می کردند.
ها سالی، تو که آماده ای؟
پس چی؟ مدال طلا مال خودمه. تو چی مجید؟ همه به تو امید دارن.
منم سعی و تلاشمو می کنم.
از مسجد جامع گذشتند. از خیابان فخرازی به خیابان حریصچی رسیدند. صدایی آنها را به خود آورد.
سالی صبر کن، منم برسم.
صالح برگشت. بهنام را دید که هروله کنان به سویشان می دوید. صالح پاسوس کرد تا بهنام برسد.
سلام مجید، نخسته. خوبی سالی؟ رو فرمی؟ اول میشی دیگه نه؟ تو چی مجید؟ تو هم آماده ای؟
مجید خنده شانه استخوانی بهنام را فشار داد و رو به سالی گفت
خون خراب مجال نمیده، کمی نفس بگیر بعد رگباری حرف بزن.
سالی خندید. بهنام ترش کرد و گفت
تقصیر منه، تو رو تحویل میگیرم. اگه روز مسابقه تشویقت کردم، اصلا به بچه ها میگم که حریفتو تشویق کنن. کاری میکنم ببازی.
سالی خنده رو به مجید گفت
بفرما، بیکاری سر به سر بهنام میذاری تا بدبختت کنه؟
مجید دستانش را بالا برد و گفت
من تسلیم، اصلا شکر خوردم، هرچی دوست داری حرف بزن.
تا رسیدن به سالن کشتی، بهنام دیگر مجید را تحویل نگرفت و مجید هرچه سعی کرد با بگو و بخند دل بهنام را به دست آورد، نتوانست. صالح و مجید هر دو 15 سالشان بود. از چند سال قبل کشتی را جدی گرفته بودند. گرچه صالح می دانست که مجید از او بهتر است، سال قبل در مسابقات قهرمانی نوجوانان استان مجید قهرمان شد. صالح را دلداری داد که اگر خوب تمرین کند حتما موفق می شود. اول تابستان بود که صالح در سالن کشتی متوجه کودکی 9-10 ساله شد. بیشتر او را زیر نظر گرفت. فهمید اسمش بهنام است. بهنام کمسن‌ترین کشتیگیر سالن بود. ریزه و استخوانی، اما فرز و چابک و بازیگوش و سرزبان دار. حتی به بزرگتر از خودش هم گیر می داد. شر را می انداخت و بعد هوارکشان می گریخت و سالن را به هم می ریخت. صالح بارها دیده بود که وقتی دو نفر عرق ریزان با هم تمرین می کنند و پاهایشان در پای یکدیگر قفل شده، بهنام سر می رسید و یکی را هل می داد و کشتی را به هم می زد. یک بار هم یکی از کشتیگیرها که اندام عضلانی و ورزیده داشت، بهنام را مسخره کرد و او را به کشتی گرفتن خواند. بعد با مسخرگی به بهنام التماس می کرد که او را ضرب فنی نکند و آبرویش را پیش دیگران نبرد. بهنام سرخ و سفید شد. لب گزید و بی اعتنا به خنده آن جوان و دیگران به گوشه ای رفت و تناب زد. اما بعد وقتی آن جوان خیس عرق روی تشک کشتی با خستگی دراز کشید، بهنام با یک سطل آب یخسر رسید و آب را بر بدن داغ و خیس جوان خالی کرد. از نعره جوان همه دست از کشتی و تمرین کشیدند. دیدند از شدت شوکی که به او وارد شده، 4 دست و پا مانده و بهنام قشقش می‌خندد. از آن روز به بعد کسی جرأت نکرد سر به سر بهنام بگذارد. در روزهای بعد وقتی صالح و مجید از طرف مسجد جامع که نزدیک خانهشان بود به طرف ورزشگاه که در میدان راه‌ها هم بود می آمدند، سر 4 راه نقدی با بهنام و دوستانش که از طرف حسینیه اصفهانی ها می آمدند هم مسیر شدند. کم کم بهنام به صالح نزدیک و نزدیکتر شد. صالح تنها کسی بود که سر به سر بهنام نمی گذاشت و او را دوست داشت. دوستی آن دو که با هم 4-5 سال فاصله سنی داشتند، به جایی رسید که بهنام صالح را کاکا صدا می کرد. صالح بعدها فهمید که بهنام برادر کوچک داریوش است. داریوش از جوانان مؤمن و مذهبی محله نقدی بود. او در خانهشان جلسات قرائت قرآن برگزار می کرد و صالح کم کم پایش به آن جلسات باز شد. در آن جلسات بهنام هم می آمد. اما به خاطر شیطنت و شور و حرارت سنش با حاضر جوابی و خنداندن جمع جو جلسه را به هم می زد و داریوش هم او را بیرون می کرد. وقتی داریوش فهمید که بهنام به صالح علاقه دارد و صالح هم بچه مؤمن و درست کار و ورزشکار است، سفارش بهنام را به صالح کرد. دیگر حواس صالح بیشتر به بهنام بود تا در سالن کشتی شر را نیندازد. گرچه بهنام با شیرین زبانی و حرکات بامزه‌اش توانسته بود در دل همه جا باز کند. حتی مربی کشتیشان آقای زریباف با آنکه بارها از دست بهنام عصبانی می شد، اما باز مرادش را می کرد. دوستی آنها ادامه داشت تا اینکه زمزمه های انقلاب به فریاد تبدیل شد و خرمشهر هم مثل شهرهای دیگر ایران دستخوش حوادث انقلاب شد. هاشم سر برگرداند و با نگرانی گفت: زود باش بهنام، سربازا دارن میان. بهنام قوطی اسپری رنگ را به شدت تکان داد و بعد روی دیوار نوشت: یا مرگ یا خمینی، مرگ بر شاه ظالم. هاشم برگشت و دست بهنام را کشید: گدا بهنام، سربازا دارن میان. بهنام و هاشم دویدند. از پشت سر نعره‌ای به گوششان رسید:
ایست!
بهنام و هاشم توجه نکرده و سرعتشان را زیاد کردند. صدای گلوله آمد.
بهنام دست هاشم را کشید و توی یک کوچه پیچیدند. کوچه بن‌بست بود. هاشم که داشت گریهش میگرفت نالید.
کارمون تموم شد. الان میان میگیرنمون.
به این زودی ترسیدی؟ معطل نکن. بپر بالا.
بهنام دستش را روی شکم جمع کرد. هاشم گیج و حیران نگاهش کرد. بهنام به او توپید.
معطل نکن. بپر روی دیوار.
هاشم عقب گرد کرد. دوید و یک پایش را روی دستان بهنام گذاشت. بهنام بدن سنگین هاشم را به بالا انداخت. هاشم لبه کاهگلی دیوار را گرفت و خودش را بالا کشید. به شکم به روی دیوار دراز کشید و دستش را پایین آورد. بهنام پرید و دست هاشم را گرفت. دست هاشم به دیوار میسایید و خورده های خاک روی سر و صورت عرق کرده بهنام میریخت. هاشم با وحشت دید که یک سرباز اسلحه به دست توی کوچه پیچید. دست هاشم سست شد. بهنام پایین افتاد. سرباز نزدیک شد. هاشم چشمانش را از ترس بست. فکر کرد الان است که صدای گلوله بلند شود و بهنام غرق خون بر کف کوچه بیافتد.
معطل چی هستی؟ برو بالا.
چیزی کنار هاشم افتاد. هاشم چشم باز کرد و دید که بهنام کنارش افتاده و سرباز دارد دست و بالش را می تکاند. بهنام رو به سرباز گفت:
نوکرتم کاکا.
سرباز لبخندی زد و گفت: زود باشید، بپرید اونور فرار کنید. بهنام و هاشم از آن طرف دیوار پریدند پایین و دویدند. از روزی که مدرسه ها تعطیل شد، بهنام به جای در خانه نشستن به مردمی که می‌خواستند پایه‌های موریان خورده سلطنت را واژگون کنند پیوست. هرچه مادرش به او می‌گفت که بیرون نرود گوش نمی‌کرد، یا اعلامیه در کوچه‌ها و خانه‌ها پخش می‌کرد یا با هاشم می‌رفت روی دیوارها شعار می‌نوشت. چند بار در تظاهرات هم شرکت کرد و حتی یک بار کم مانده بود دستگیر شود. او و دوستان همسن و سالش با تیر و کمان بلای جان سربازهای شاهنشاهی شده بودند. با تک سنگهایی که به سر و صورت سربازها و ساباکیها می زدند، آنها را دیوانه کرده بودند. تو جیب هر کدامشان مشتی تک سنگ گرد بود که در حال شعار و فرار سربازها را نشانه می گرفتند و آنها را سنگ باران می کردند. بهنام که قبلا نشانه‌گیریش تعریفی نداشت، حالا از مسافتی زیاد میتوانست تک سنگش را به چشم یا پیشانی فرمانده سربازها بزند یا درست وسط شیشه جیپ فرمانده کلانتری را هدف بگیرد و آن را خرد کند. بهنام در حال شعار نوشتن روی دیوار بود که هاشم هراسان سر رسید.
بودو بیا بهنام، سر چهارای نقدی آشوب شده.
بهنام و هاشم دویدند. وقتی رسیدند، دیدند که مردم سنگ می پرانند و با سربازها می جنگند. فرمانده شهربانی داخل جیپ بود. با بلندگوی دستی به مردم بد و بیراه می گفت و به سربازها دستور می داد که مردم را گلوله باران کنند. بهنام عرق پیشانیش را با آستین دست گرفت. تک سنگی از جیپ در آورد و در چرمی تیر و کمان گذاشت. هاشم هم تیر و کمان را آماده. بهنام از میان دو خاله تیر و کمان بلند گوی دستی فرمانده را نشانه گرفت و تک سنگی را رها کرد. فرمانده که در حال بد و بیرا گفتن بود، با خوردن تک سنگ به بدنه فلزی بلند گوی دستی هل کرد و به پشت روی صندلی جیپ افتاد. پیرمردی که نزدیک بهنام بود خنده خنده گفت:
آی بابا می باریکلا خوب حقشو کف دستش گذاشتی.
باران سنگ بر جیب و سربازان شدت گرفت. سربازها عقب نشینی کردند. فرمانده شهربانی تک سنگی به سرش خورد، نتوانست نیروهایش را نگه دارد. خودش هم از جیب پایین پرید و زیر باران تک سنگها گریخت. مردم با خوشحالی جلو دویدند، جیب را برگرداندند و آتش زدند. بهنام و هاشم در کنار جیب بالا و پایین می پریدند و همراه مردم خوشحالی می کردند. بهنام صالح را دید که بین مردم است. به طرفش دوید، صالح را بغل کرد و گفت
دیدی چطور تو بلنگوش زدم؟
صالح خنده کنان گفت ها دیدم، خیلی مرکه.
راست میگی؟ کارم درسته؟ ببینم سالی امام خمینی کی میاد؟
فردا.
فردا یعنی 12 بهمن؟
خب آره، خوشحالی نه؟
فردا روز تولدمه، من روز 12 بهمن به دنیا اومدم.
بهنام گارد هجومی گرفته بود. حریفش نوجوانی 14-15 ساله و قد بلند. عضلات بدنش ساخته و پرداخته و به اصطلاح کشتیگیرها شخر بود. بهنام با آنکه از او 2 سال کوچکتر و بدنش لاغر و نحیف و وزنش کمتر بود، باز روحیه خود را نباخته و پا پس نگذاشته. تماشاچی ها سالن را سرشان گذاشته بودند. صدا به صدا نمی رسید. نصف جمعیت بهنام را تشویق می کردند و نیمی دیگر مسیب حریف بهنام. زریباف مربی بهنام دستانش را دور دهان گرد کرده بود و فریاد می کشید
بهنام مشکلی کن، مواظب باش، مچشو رها نکن.
در یک لحظه دستان بلند و کشیده مسیب دراز شد و مچ پای بهنام را گرفت. بهنام تا آمد به جنبت با سر زیر بغل مسیب پاهایش از زمین کنده شد. مسیب نیم چرخی زد و بهنام را روی تشک کوبید. بهنام در دستان قدرتمند مسیب گرفتار شد. 4 دست و پا به تشک چسبید تا بارانداز نشود. مسیب پاهایش را در سگک انداخت. زور زد. بهنام مقاومت کرد. بدنش خیس عرق شده. مسیب زور آخرش را زد و بهنام را روی پل برد. بهنام مقاومت می کرد. مسیب روی بهنام یله شد. تمام سنگینیش را روی او انداخته و می خواست شانه‌هایش را به تشک بچسباند. چشمان بهنام از زور فشار و درد سیاهی رفت. دندانهایش را روی هم قفل کرد. سرش روی تشک بود. کف پاهایش، کمان بدنش رو به بالا مقاومت می کرد. کم کم مزده شور خون را بر لبانش حس کرد. زریباف نعره کشید
باریکلا بهنام مقاومت کن، نزار بشکونتت، مقاومت کن.
بهنام تماشاچی ها را بارون می دید. نفس های تند و گرم مسیب بناگوش و صورتش را داغ کرد. ناگهان در یک حرکت روی سر پشتک زد و مسیب اسیر بدلکاری بهنام شد و به پل رفت. سالن کشتی از فریاد تماشاچی ها لرزید. دیگر تمام سالن بهنام را تشویق می کردند. فریادها لحظه ای قطع نمی شد. بهنام دید که صورت مسیب سرخ شد و رو به تیرگی رفت. با یک فشار شانه های او را به تشک چسباند. کف دست داور که در کنار آن دو نیمخیز شده بود محکم به تشک خورد. مسیب از حال رفت. بهنام دل خورد و به پشت روی تشک ولو شد. زریباف دوید و بهنام را روی شانه هایش انداخت و دور سالن دوید. همه نعره می زدند بهنام با خستگی دست تکان داد. زریباف او را وسط توشک آورد، صورتش را بوسید و کنار کرد. بهنام به طرف مسیب رفت. مسیب زار زار می‌گرید. بهنام دست مسیب را گرفت و کمک کرد تا بلند شد. مسیب ایستاد، به چشمان بهنام زل داد. بهنام شانه او را بوسید. مسیب بهنام را بغل کرد و زیر گوشش گفت:
تو معرکه کاکا، تا حالا هیچ کس منو ذهب فنی نکرده بود.
داور دست بهنام را بالا برد و سالن بار دیگر از فریاد و تشویق جمعیت لرزید. بهنام هاشم را دید که با شور و حرارت بالا و پایین می پرد و خوشحالی می کند. هاشم گفت:
جان من، بذار یه بار دیگه مدالتو سر کنم.
بهنام مدالش را به هاشم داد. چشمان هاشم از خنده برق می زد. مدال را به دندان گرفت و خندید.
بهنام، میگم نکنه تقلبی باشه.
بهنام خندید:
پس فکر کردی راستاستکی بهم طلا میدن؟ نه پسر، فقط رنگش طلاییه.
روی سنگ فرش ساحل کارون نرم نرم قدم بر می داشتند. خورشید می رفت تا در مغرب به خواب شامگاهی برود، اما از حرم گرما کاسته نشده بود. هاشم دست بهنام را کشید:
بیا بهنام، می خوام به افتخار قهرمان شدن تو مسابقات کشتی نوجوانان خرمشهر مهمونت کنم. بیا نوشابه بخوریم مهمون من.
میگم ای کاش سالی هم بود، اگه بود خیلی خوشحال می شد.
هاشم خندید. کنار یک دکه ایستادند. هاشم دو تا نوشابه خنک خرید. داشتند خنده خنده نوشابهشان را مزه مزه می کردند که فریاد یک دختر جوان آنها را به خود آورد.
خجالت بکش نامرد، مگه خودت خوار مادر نداری مزاحم من میشی؟
سر بهنام به سوی صدا چرخید. دید که لیلا دختر همسایهشان دارد با یک جوان که یقه اش باز و گردنبند طلا به گردن دارد جر و بحث می کند. بهنام شیشه نوشابه را دست هاشم داد و جلو رفت. لیلا با دیدن بهنام انگار که جان تازه‌ای گرفته باشد نفس راحتی کشید. هاشم با ترس گفت:
من اونو می شناسم، اون جاسم پاپتیه، شر و چاقو کشه.
بهنام به لیلا رسید و گفت:
چی شده لیلا خانم؟
لیلا با صدای بغضدار گفت:
از بازار سیف افتاده دنبالم و هی مثلک میندازه، هرچی میگم بره پی کارش باز.
بغضش ترکید و عشق از چشمانش جوشید. بهنام به جاسم پاپتی که پوزخند زنان و با پررویی نظارهشان میکرد گفت:
از هیکلت خجالت نمیکشی گنده بک؟
جاسم پاپتی جلو آمد و با لودگی گفت:
ببخشید آقای جاهل، شب بود سیبیلاتو ندیدم، برو گام شمت خره.
با مشت به تخت سینه بهنام کوبید. بهنام سکندری خورد، ساکش را انداخت زمین و قرید:
گام شو پی کارت و الا کار دستت میدم.
جاسم شیشکی بست و خندید. چند نفر دورو برشان جمع شدند. هاشم با ترس به بهنام نگاه میکرد. جاسم پای راستش را به زمین کوبید و داد کشید:
گم شو جوجه ماشینی.
بهنام رنگ صورتش لحظه به لحظه تیره تر می شد. دوباره قرید:
هیکل نامرد تو.
جاسم یک کفگرگی حواله پیشانی بهنام کرد. بهنام عقب عقب رفت، اما پیش از آن که زمین بخورد با لگد به ساق پای جاسم کوبید.
جاسم نعره کشید و به بهنام حمله کرد. چپ و راست به صورت و بدن بهنام مشت میکوبید. اما بهنام ضربه ها را رد میکرد. افرادی که دور آن دو جمع شده بودند، پسرک لاغر و نحیفی را دیدند که در برابر جاسم که دو برابر هیکل او داشت، مقاومت میکرد و پا پس نمیگذاشت. یکی از مشتهای جاسم به دهان بهنام خورد. لب بهنام ترکید و خون روی پیراهنش شره کرد. بهنام به زمین افتاد. لیلا جیغ میکشید و از مردم میخواست که به بهنام کمک کنند. هیچ کس جرأت نمیکرد جلو برود. بهنام زیر لگدهای جاسم پیچ و تاب میخورد. در یک لحظه بهنام پرید و یقه جاسم را گرفت. جست زد و با آخرین قدرت با سر به صورت جاسم کوبید. هاشم که وحشت زده ناظر کتککاری بود، صدای خرد شدن استخوان دماغ جاسم را که شنید، بدنش لرزید. جاسم تلو تلو خوران و گیج عقب عقب رفت. دستانش از روی صورتش کنار رفت و با چشمان وق زده دید که کف دستانش خیس خون شده. ناباورانه نگاهی به مردم و به بهنام کرد و برگشت و فرار کرد. بهنام لحظه‌ای سر پا ایستاد. پاهایش سست شد و آرام روی زمین افتاد. جمعیتی که شاهد کتککاری آن دو بودند دست زدند. لیلا جلو دوید. یکی از مردها گفت:
رحمت به شیر مادرت پسر.
بعد رو به مرد بغل دستی کرد و گفت: دیدی چطوری اون نره قول و لتو پار کرد؟ من اون نامرد رو میشناسم. کلی برای خودش ادعا داره. باریکلا پسر. هاشم جلو رفت و زیر بغل بهنام را گرفت. دید که صورت بهنام کبود و خونی شده، اما در چشمانش برقی از غرور و رضایت می درخشید. لیلا گفت:
کاکا بهنام، خدا تو را از برادری کمت نکنه. آبرومو خریدی.
هاشم جمعیت را که با تحسین و ناباوری بهنام را نگاه می کردند شکافت. بهنام سر برگرداند. گونه هایش پف کرده و چشمانش داشت بسته می شد. رو به لیلا گفت:
بیا لیلا خانم، تا خونه همراهیت می کنیم.
بعد رو به هاشم کرد و گفت:
نه هاشم.
هاشم که از کمک نکردن به بهنام از خجالت نمی دانست چه بگوید، سر تکان داد. لیلا با افتخار و غرور در کنار بهنام و هاشم به راه افتاد.
آچار شماره 4 رو بده.
بهنام جعبه ابزار را کاوید. آچار شماره 4 را پیدا کرد و به دست احمد آقا داد. احمد آقا عرق پیشانی را با آستین روغنی و سیاه شده پاک کرد. پیشانیش سیاه و چرب شد. سر و وضع بهنام هم تعریفی نداشت. آستینهایش سیاه و چرب و کاسه زانویش سابیده و روغنی شده بود. با آنکه زیر سایبان تعمیرگاه بود، باز از گرمای هوا عرق می‌ریخت. احمد آقا کاپوت ماشین را بالا زد و گفت:
بیا اینجا بهنام. خوب نگاه کن ببین چی کار می‌کنم. دقت کن تا یاد بگیری.
لازم به گفتن احمد آقا نبود. از اول تابستان که داریوش او را به تعمیرگاه سپاه آورد، بهنام هوش و حواسش را به کار داد تا مکانیک خوب و ورزیده‌ای شود. صبح تا عصر در تعمیرگاه زیر دست احمد آقا و مکانیکای دیگر کار می کرد و بعد به باشگاه کشتی می رفت. کارکنان تعمیرگاه از بهنام خوششان می آمد. بهنام از زیر کار در نمی رفت و مثل شاگردهای دیگر نبود که وقتی برای کاری آنها را بیرون می فرستادند برود و وقت تلف کند و بعد پاکشان برگردد و دل به کار ندهند.
نه. بهنام چهار چشمی به دستان احمد آقا و دیگران ظلمی زد و روز به روز در کارش بیشتر پیشرفت می کرد.
بیا بهنام، سرشما رو بساب، سر جاشون نصب کن. بعد برو اون طرف اون موتور رو با گازوئیل خوب بشور. ببینم چه می کنی ها، باری کلا پسرم.
بهنام کار شمها را تمام کرد و نشست پای تشت پر از گازوئیل. فرچه سیمی را برداشت. مشغول تمیز کردن قطعات موتور بود که صدای انفجاری از دور آمد. بهنام از جا بلند شد و به احمد آقا نگاه کرد. احمد آقا با عصبانیت قرید:
بر مصبتون لعنت، باز یه بمب دیگه.
محمد نورانی و چند نفر دیگر هراسان وارد تعمیرگاه شدند و احمد آقا منتظر نماند. سوئیچ ماشین گوشه تعمیرگاه را دست محمد نورانی داد. بهنام جلو رفت و پرسید:
باز بمب گذاشتن؟
نورانی در وانت را باز کرد و گفت:
صدا از طرف بازار سیف بود، خدا به خیر کنه.
دل بهنام آشوب شد. بعد از انقلاب بمبگذاری های زیادی در خرمشهر انجام می شد. افراد خلق عرب که نتوانسته بودند با جنجال جایی در دل مردم پیدا کنند، با بمبگذاری و ترور می خواستند بر استان خوزستان حاکم شوند. احمد آقا گفت:
این نامردا دوزار شرف ندارن، ارزشو ندارن با بچه های سپاه و شهربانی در بیفتند، تلافیشو سر مردم بیچاره در میارن.
عمو عزیز با چفیه عربی عرق صورتش را گرفت و گفت:
دو روز پیش یه دهاتی بدبخت و بچه ها گرفتن، تو ساکش یه بمب ساعتی بود، 1000 تومن بهش پول داده بودن تا بمب و زیر لوله های نفت بذاره. بدبخت نمیدونست همین که زامن بمبو بزنه خودشم به هوا میره. از این آدما زیادن، اکثر بمبگذارا با 1000 تومن، حالا کمتر و بیشتر، هم مردم رو ناکار میکنن هم خودشونو.
عصر بود که بهنام دست و صورتش را شست و خداحافظی کرد. از تعمیرگاه بیرون زد. نرسیده به مسجد جامع دید که روستاییان آنجا جمع شدند. بهنام شنیده بود که عراقی‌ها و روستاهای مرزی را با توپخانه می‌زنند و مردم از ترس جان مجبور به کوچ شدند. صدها نفر در گوشه و کنار بیرون مسجد جامع دیده می‌شدند. بیشترشان زن و بچه بودند. پیرمردهایی هم بودند که با ناراحتی کنار هم نشسته بودند و سیگاری می‌کشیدند. بیشتر آنها خانه‌های گلی خود را در مناطق شلمچه، خوین و نزدیک مرز رها کرده و از کوچک و بزرگ، مرد و زن آواره شهر شده بودند. دیروز تو تعمیرگاه احمد آقا تعریف می کرد که بیشتر روستاییان جنگ زده را به خانه های کارمندان شهرداری که ساختمان هایشان تازه تمام شده بود بردند. اما باز جا کم آمده بود. آنها هر جای خالی که پیدا می کردند جا می گرفتند. احمد آقا می گفت که تعدادی هم پیاده عازم ماهشهر و شهرهای نزدیک شدند. بهنام بیرون شهر آنها را دیده بود که خسته و گرفته، در حالی که رمه گوسفند و گاومیش‌هایشان را جلو انداخته بودند، به سوی مقصدی نامعلوم می رفتند. از چند روز پیش که شایعه حمله عراقی‌ها به خرمشهر قوت گرفت، تعدادی از ثروتمندان و خانواده‌هایی که دستشان به دهانشان می‌رسید، اسباب و اساسیشان را سوار کامیون و وانت کرده و شهر را ترک می‌کردند. فکر اینکه دشمن حمله کند و خانواده او هم مجبور شوند شهر را ترک کنند، قلب کوچکش را به درد آورد.